سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 13 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار و بدخشان امروز جمعه و فردا شنبه احتمال باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد و مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 50 تا 100 میلی‌متر پیش بینی شده است. در ماه گذشته بر اثر باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار حداقل 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند و خسارات مالی هنگام نیز به مردم وارد شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد یا RSF خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان از زندان طالبان شدند. خبرنگاران بدون سرحد روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که بر اساس اطلاعات این سازمان، انصاری از 2 هفته به این سو در توقیف استخبارات طالبان قرار دارد، اما این ریاست از اعلام رسمی در مورد دستگیری این خبرنگار خودداری کرده. اعلامیه می افزاید بر اساس اطلاعات سازمان خبرنگاران بدون سرحد، مهدی انصاری به دلیل محتوای آنچه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود دستگیر شده. توقیف مخفی این خبرنگار پذیرفتنی نیست و باید رها شود. بر اساس گزارش‌ها مهدی انصاری در 14 میزان در منطقه دشت برچی در کابل دستگیر شده است. بیش از 74,000 تن به شمول هزاران افغان در ماه جولای امسال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند. بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه در وبسایت EU Reporter منتشر شد، این رقم درخواست‌های پناهندگی نسبت به ماه جولای سال گذشته 7.5% کمتر است. در گزارش گفته شده که شهروندان سوریه، افغانستان و ونزوئلا هنوز هم بزرگترین گروه پناهجویان را در اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهند. مقام‌های صحی فلسطینی می‌گویند که روز پنجشنبه حداقل 17 تن در حمله هوایی اسرائیل بر یک مکتب در منطقه مرکزی نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول این مقامات گزارش داده که بیجا شدگان از این مکتب به حیث سرپناه استفاده می‌کنند. در گزارش از قول مسئولان شفاخانه گفته شده که در این حمله 42 تن دیگر نیز زخمی شدند و در بین کشته شدگان 13 کودک زیر 18 سال و 3 زن نیز شاملند. اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که جنگجویان حماس در داخل این مکتب هدف قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این حمله در حال صورت گرفته که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اسرائیل هدفش را در زمینه سرکوب گروه حماس به دست آورده و مذاکرات در مورد آتش بس و آزادی ده‌ها گروگان اسرائیلی در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار صلح عادلانه در اوکراین شد. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 سال می گذرد. آقای گوترش روز پنجشنبه در سخنرانی در روز اخیر اجلاس بریکس در شهر کازان در روسیه خواستار تأمین آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگان‌ها از نزد گروه حماس شد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسند. سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان خواسته که خصومت‌ها و تنش‌ها در لبنان متوقف شود. او افزوده که ارج‌گذاری به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی همه کشورها ضروری است. رهبران جهان نیز در اجلاس بریکس خواستار ختم جنگ در لبنان و نوار غزه شدند. در بازی‌های نیمه نهایی رقابت‌های جام امرجنگ آسیا تیم افغانستان امروز جمعه به مصاف هند می‌رود و تیم پاکستان با سریلانکا روبرو خواهد شد. بازی اول نیمه نهایی بین تیم‌های الف کرکت پاکستان و سریلانکا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و بازی دوم بین تیم الف کرکت افغانستان و هند ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می‌شود. برندگان هر دو بازی به دور نهایی راه می‌یابند. قرار است دور نهایی رقابت‌های جام کرکت امرجنگ آسیا روز یکشنبه ششم عقرب برگزار شود. قرار است امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان به مصاف کمبودیا برود. این بازی در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم المپیک شهر پنومپن در کمبودیا آغاز می‌شود. تا اکنون تیم ملی زیر سن 17 سال افغانستان تیم فیلیپین را 8-0 شکست داده و 9-0 در برابر مکاو برنده شده است. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا به اشتراک 43 تیم در 10 گروه به میزبانی 10 شهر مختلف آسیا آغاز شده. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در گروه بی با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و مکاو همگروه است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که اتحادیه اروپا می گوید که به دلیل کمبود خدمات صحی در افغانستان در هر 2 ساعت یک مادر جان خود را از دست می دهد.
در افغانستان متاسفانه در این مورد کار کمی صورت گرفته و در سابق هم کدام شبخانه وجود نداشت و حال هم ندارد.
شماری از زنان افغان که کارهایشان را از دست دادند می گویند
پرورش گاودری را شروع کردم، ماست و شیری از او را در لبنیات فروشی سودا میکنیم، از او طریق فامیل خود را روزگار خود را پیش میبرم.
تأثیر فرار دکتران متخصص بر سکتور صحی افغانستان چیست؟
کمبود متخصصین بخصوص کادرهای زن ممکن است بر افزایش مرگ میر ناشی از امراض قابل پیشگیری به انجامد.
گزارش هم داریم در مورد این که فرانسه میگوید که 1 میلیارد دلار کمک برای کاهش بحران بشری در لبنان در کنفرانس پاریس تعهد شده. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید که به دلیل کمبود خدمات صحی در افغانستان در هر 2 ساعت یک مادر جانش را از دست میدهد. این اتحادیه همزمان با اعلام بیش از 30 میلیون یورو برای بهبود ارائه خدمات صحی همچنان گفته که فقط 10% زنان به خدمات صحی اساسی در افغانستان دسترسی دارند. قرار است که این کمک مالی از طریق سازمان صحی جهان و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد مصرف شود. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
اتحادیه اروپا 31 میلیون یورو کمک مالی را برای ارائه خدمات صحی در افغانستان اعلام کرده است. این اتحادیه در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که 16 میلیون یورو را به سازمان جهانی صحت و 15 میلیون یورو را به صندوق جمعیت ملل متحد برای بهبود ارائه خدمات صحی با کیفیت در زمینه درمان امراض غیرساری و گسترش خدمات صحت باروری، نسایی ولادی و عرضه خدمات صحی اساسی به اطفال و نوجوانان در افغانستان اختصاص داده است. در ادامه گفته شده که به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در این کشور، در هر 2 ساعت یک مادر جان خود را از دست می دهد و این بلندترین رقم مرگ و میر مادران هنگام زایمان در جهان است. در خبرنامه این اتحادیه همچنان گفته شده است که 25% افغانها در مناطق دور افتاده و محروم از خدمات صحی زندگی می کنند. در حالی از کمک تازه در بخش صحی در افغانستان خبر داده می شود که بسیاری مردم در این کشور از نبود و یا کمبود خدمات صحی در مناطق خود شکایت دارند. شفیق الله، یک باشنده ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان، به رادیو آزادی گفت که در مرکز این ولسوالی هیچ کلینیک صحی وجود ندارد و مردم از خدمات صحی محرومند.
از مرد ولسوالی په مرکز کې هیڅ یو کوچنک یا غټ کلینیک وجود نه لري. از مرد خلک د روغتیا خدمتونو څخه بې برخې پاتې دي.
اتحادیه اروپا میگوید که افغانستان به طور فزاینده گرفتار امراض غیر ساری است که تقریبا 50% تمام مرگ و میر ناشی از این امراض است و نصف قربانیان زنان هستند. دکتر سید حبیب آروال، سابق رئیس کنترل امراض غیر ساری در وزارت صحت عامه افغانستان و عضو شبکه جهانی کنترل این امراض در پوهنتون هاروارد ایالات متحده، به این باور است که اگر از کمک های تازه در بخش صحی در افغانستان به گونه مؤثر استفاده شود، در زمینه بهبود خدمات صحی تغییرات مثبت ایجاد خواهد شد.
میدانیم که امراض غیر ساری یک چالش بزرگ صحت‌عامه در تمام دنیا، نه تنها در افغانستان می باشد. یعنی در تمام دنیا تقریبا 40-50% تمام مرگ‌ها را امی امراض غیر ساری تشکیل می دهد. در افغانستان متاسفانه در این مورد کار کمی صورت گرفته بود. سابقاً کدام شفاخانه وجود نداشت و حالا هم ندارد شفاخانه خاصی بخصوص در مورد تداوی سرطان ها، و باید از این کمک ها استفاده مؤثر صورت بگیره، نه به شکل تجارتی.
اتحادیه اروپا گفته است که منابع مالی محدود و کمبود متخصصین صحی آموزش دیده بر سیستم صحی شکننده افغانستان فشار وارد می کند و بر دسترسی و کیفیت خدمات صحی تأثیر می گذارد. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد در افغانستان اوچا در گزارش ماه گذشته گفته بود که به دلیل کاهش بودجه برنامه های نجات بخش زندگی متأثر شده و خدمات صحی کاهش یافته است. به گفته این اداره 180 مرکز صحی ثابت و سیار که برای نزدیک به 3 میلیون نفر خدمات صحی عرضه می کردن بسته شدند. اوچا همچنان گفته بود که 150 تیم سیار صحی و تغذیه تعطیل شدند و کار 40 تیم دیگر با خطر تعطیلی روبروست.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از سقوط نظام جمهوریت و به قدرت رسیدن طالبان، بسیاری از زنان افغان کارهایشان را از دست دادند و خانه نشین شدند. جمیله نوابی که در گذشته کارمند یک نهاد خارجی بود، در زمره همین زنان است. او پس از دست دادن کارش، همراه با شوهر خود یک فارم گاوداری را راه اندازی کرده. جمیله حالا با تولید لبنیات نه تنها برای خانواده‌اش بلکه یک الگوی همت برای زنان دیگر در منطقه خود شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی تغییرات ناگهانی سیاسی در افغانستان، جمیله نوابی، زنی از ولایت تخار، مسیر زندگیش را به کلی تغییر داد. جمیله نوابی، زنی 32 ساله ای از شهر طالقان، زمانی در یک نهاد خارجی کار میکرد و خانواده‌اش را از طریق آن تامین میکرد. با تغییرات سیاسی اخیر و روی کار آمدن طالبان، جمیله نیز مانند بسیاری از زنان دیگر شغل خود را از دست داد.
حاضر که بیکار هستم، نسبتاً این کار ترجمه ایتم و خوب است که مصروف هستم، همزگارمان پیش می روخ.
این بانوی تحصیل کرده تخاری برای اینکه فامیلش به مشکل اقتصادی روبرو نگردد، به کمک شوهرش دست به ایجاد یک فارم گاوداری در گوشه ای از خانه اش زد. او میگوید
پرورش گاوداری را شروع کردم، ماست و شیری از او را دلبنیات فروشی و سودا میکنیم، از او طریق فامیل خود را روزگار خود را پیش میبرم. 7 نفر هستیم، زندگی من از طریق پرورش گاو از طریق شیر و ماست سودا میکنیم، از او طریق تامین میکنیم.
عبدالجمیل، دکانداری که محصولات لبنی جمیله را میفروشد، میگوید لبنیات جمیله از نظر کیفیت با دیگر محصولات موجود در بازار قابل مقایسه نیست. او معتقد است که تقاضای زیاد مشتریانش برای ماست و شیر جمیله نشان دهنده موفقیت این زن در کارش است. عبدالجمیل به رادیو آزادی میگوید
عبدالجمیل هستم، یک از لبنیات فروشهای شهر طالقان. زمانی که من می شیر از همین خانم میگیرم، واقعیت یک محصول خوب بخش ما ارائه میکنم. شیر امیر از وقتی که من مثلا ماست مایه میکنم و قیماق، ارزم بسیار زیاد شده که مشتریام زیاد تقاضا میکنم و امید باعث شده که ما بتونیم در بازار بسیار مشتری داشته باشیم.
مولوی قطب الدین دهنوی، رئیس زراعت حکومت طالبان در تخار، میگوید که حکومت طالبان در تلاش است تا با فراهم کردن امکانات برای زنان گاودار نقش آنها را در توسعه اقتصادی محلی تقویت کند. او همچنین به حمایت مداوم از این زنان برای بهبود شرایط کاری و اشتغالزایی بیشتر تاکید داشت. آقای دهنوی در این باره بیشتر به رادیو آزادی میگوید:
در این رابطه ها بسیار کار شده است. آمریت فعال ما هم صحت حیوانی است که دوشا دوش اونا همیشه همکار است. علاوه از این هم امثال بسیار گواهی شیری از طریق مؤسسات برای اونا توضیح شده است. روز بر روز اینال کار اونا بهتر و خوبتر شده است.
لینای شهرزاد فعال حقوق بشر با نگرانی از وضعیت بد زنان در افغانستان میگوید که بسیاری از زنان تحصیل کرده مانند جمیله نوابی مجبور شده اند به شغل های کشاورزی و مالداری روی بیاورند که به گفته او نشان دهنده اوج نادیده گرفتن توانایی های زنان در افغانستان است. بانو شیرزاد در این باره بیشتر میگوید:
همگی از پیامدهای این تصامیمی هست که امروز در افغانستان اوج گرفته، در افغانستان ذهن همگی را درگیر و مخشوش ساخته است. این موضوعات بسیار دردآور است. اوج بی سوادی، اوج بی برنامگی، اوج بی مسئولیتی.
با تغییرات سیاسی در افغانستان و بسته شدن بسیاری از نهادهای خارجی، زنان زیادی مجبور شدند به شغل‌های خانگی و زراعت روی بیاورند. زنان مانند جمیله نوابی با تلاش و همت خود توانستند به خانواده‌هایشان کمک کنند و به الگویی برای دیگران تبدیل شوند. حالا به گفته فعالان حقوق بشر، داستان جمیله نوابی نمونه ای از اراده و استقامت زنان افغان است که در مواجهه با چالش های بزرگ راههایی برای ادامه زندگی و حمایت از خانواده هایشان یافته اند. به باور آنان این زنان ثابت کرده اند که حتی در دشوارترین شرایط نیز می توانند آینده بهتری بسازند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرانسه میگوید که در کنفرانس پاریس 1 میلیارد دلار کمک برای کاهش بحران بشری در لبنان و حمایت از اردویان کشور تعهد شده. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه از اسرائیل خواست که به پیام آتش بس و تمرکز روی دیپلماسی توجه کند. فرانسه روابط تاریخی با لبنان دارد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
نمایندگان تقریبا 70 کشور و 15 سازمان بین المللی برای کمک به لبنان روز پنجشنبه در نشست پاریس دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده در سطح پایین در این نشست شرکت کرده بود. وزیر خارجه فرانسه در کنفرانس خبری گفت که بیش از 800 میلیون دلار به شمول 300 میلیون دلار از سوی واشنگتن برای کمک به 1 میلیون بیجا شده در زمینه تهیه غذا، مراقبت های صحی و آموزش جمع آوری شده است. در گزارش آمده است که 200 میلیون دلار دیگر به نیروهای مسلح لبنان اختصاص داده خواهد شد که به عنوان تضمین کننده ثبات داخلی این کشور دانسته می شوند. و همچنان در زمینه اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت ملل متحد مهمند. در قطعنامه سال 2006 خواسته شده که جنوب لبنان عاری از هر نیرو یا اسلحه خارج از حکومت لبنان باشد. اما این قطعنامه هرگز به طور کامل تطبیق نشده است و در میان خلای 2 ساله قدرت سیاسی و اقتصاد فروپاشیده، اردوی لبنان توان ایفای نقش در جنوب این کشور ندارد. فرانسه که روابط تاریخی با لبنان دارد، نفوذش از زمانی که اسرائیل حمله گسترده را بالای گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران آغاز کرده محدود شده است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. بر اثر درگیری ها در لبنان بیش از 2500 نفر کشته و دست کم 1.2 میلیون تن بیجا شدند. وزیر خارجه فرانسه گفت پیام برای اسرائیل ساده است و آن این که آتش بس کند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در آغاز کنفرانس پاریس گفت خسارت بیشتر، قربانیان بیشتر و حملات بیشتر نه باعث ختم تروریسم خواهد شد و نه امنیت همه را تضمین خواهد کرد. با گزارش رویترز، با وجود تکرار درخواست‌ها برای آتش‌بس، دیروز هیچ نشانه از کاهش درگیری وجود نداشت. اردوی لبنان گفته است که 3 سرباز این کشور در حمله هوایی اسرائیل در نزدیک مرز کشته شدند.
بیشتر از خبر،
بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به سلسله فرار پرسنل مسلکی، صدها دکتر، متخصص و کارمند طبی افغانستان را ترک کردند که تنها حدود 400 تن آنها به بریتانیا رفتند. یک مقام سابق ارشد وزارت صحت عامه افغانستان برای رادیو آزادی گفت که ده ها متخصص زن در بین کارمندان صحی هستند که افغانستان را ترک کردند. تأثیر فرار پرسنل مسلکی و دکتران متخصص بر سکتور صحی از قبل شکننده افغانستان چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش. این مادر در شفاخانه میرویس کندهار در کنار بستر کودک مریض خود نشسته از فقر و بیچارگی گریه می کند. این مادر رنج دیده می گوید دخترش مبتلا به بیماری تلاسیمیا یا کمبود خون است، نیاز به تداوی دوامدار و تزریق خون دارد، ولی این از توان اقتصادی آنها خارج است.
فقط خون رایگان است، دوا و یا چیز دیگر وجود ندارد. سرم را هم قیمت خریده ایم، کرای موتر را هم نداریم. شوهرم در مارکت با کراچی کار می کند.
صدها هزار مادر افغان قصه های دردناک مشابه دارند و سکتور صحی آسیب دیده افغانستان نمیتواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد. جامعه جهانی هم به دلیل بحران بشری جاری این مشکل را درک کرده. سازمان صحی جهان با اشاره به شکننده بودن سکتور صحی در افغانستان در گزارش سال 2023 میلادی گفته که 14 میلیون افغان به خدمات صحی نیاز دارند، اما به دلیل عدم حمایت کامل سکتور صحی 8 میلیون تن از این افراد به خدمات صحی دسترسی ندارند. مولوی وارث‌شاه، باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، یکی از صدها هزار افغان است که در منطقه ایشان خدمات صحی وجود ندارد و بیماران خود را به محلات دوردست انتقال می‌دهند.
هیچ گونه سهولت صحی در این منطقه وجود ندارد. باشندگان محل بسیار فقیر هستند و به دلیل نبود امکانات صحی اکثر اتفاق می‌افتد که مریض در مسیر راه می‌میرد.
فرار صدها تن از پرسنل صحی مسلکی از افغانستان نگرانی ها را در مورد بدتر شدن وضعیت خدمات صحی به وجود آورده. یک مقام ارشد وزارت صحت عامه افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدایش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که در 3 سال گذشته صدها تن از پرسنل صحی افغانستان را ترک کردند و حدود 400 تن آنها به بریتانیا رفتند که شامل رؤسای ادارات و نهادهای مهم وزارت صحت عامه و متخصصان در بخش‌های مختلف طبی هستند.
ما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی را دارم و در کالج وضعیت جراحان ستون فقرات اروپا را هم دارم و دوستایی که دمی دو سازمان بودن اینا مرا حمایت کردن و همچنان پروفیسوری که من در ژاپن با او کار میکردم و پیجی خود گرفتم.
از عبدالله احمدی، رئیس سابق شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل و متخصص جراحی ستون فقرات شنیدید که چنین ادامه میدهد.
5 ماه پوره شد، شرایط خیلی زیق شد برای من. من حتی یک با وزیر صحت عامه وقت گرفتم، از اونا پرسیدم که من خیلی احساس ترس دارم، هر روز در دفتر خود مورد تهدید، توهین و تحقیر قرار میگیرم. باید یک شرایط را مساعد بسازیم که من بتوانم کار بکنم. متاسفانه که وزیر صحت عامه برای من جواب رد داد و برای من گفت که 2 سال پیش روی این حکومت یک حکومت نظامی خواهد بود. چون شرایط خیلی زیخ شد، بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
عبدالله احمدی اکنون در یکی از شفاخانه های فنلند کار میکند. یکی از دکتران متخصص دیگر افغان که اکنون در لندن زندگی می کند، به شرط این که نام و صدایش نشر نشود، به رادیو آزادی گفت که او فقط برای ادامه تحصیل دخترانش به بریتانیا رفته. او می گوید اکنون خروج از افغانستان برای کارمندان صحی آسان تر شده و هر دکتری که حتی یک ماه هم با یک نهاد خارجی کار کرده باشد به سادگی زمینه خروج او از افغانستان فراهم می شود. یکی از دکتران متخصص وزارت صحت عامه افغانستان که اکنون در جمهوری چک زندگی می کند، دلایل فرار پرسنل سی از افغانستان را شرایط بد اقتصادی، موانع در برابر ادامه تحصیل فرزندان و تقرر افراد غیر مسلکی در پست های مسلکی عنوان می کند. او که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که مهاجرت دکتران فشار زیاد را بر سکتور صحی افغانستان وارد کرده است.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت‌های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند و به همین دلیل تصمیم به ترک کشور می‌گیرند. تأثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش تعداد دکترای مجرب سیستم صحی ما با فشارهای زیاد مواجه میشه و در نتیجه کیفیت خدمات صحی پایین میاد. کمبود متخصصین بخصوص کادرهای زن در مناطق دورافتاده منجر به طولانی شدن مدت انتظار مریضا بر دریافت خدمات صحی می شود که این وضعیت ممکن است بر افزایش مرگ میر ناشی از امراض قابل پیشگیری و کاهش کیفیت مراقبت های اولیه بیانجامد.
سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن اخیراً گفته که از آغاز سال میلادی 2024 حدود 1000 کودک به دلیل بیماری‌های قابل تداوی در افغانستان جان باختند. خواستیم نظر وزارت صحت عامه طالبان را در مورد خروج متخصصین سکتور صحی از افغانستان داشته باشیم. اما شرافت زمان سخنگوی آن وزارت به سوالات ما پاسخ نداد. بخش افغانستان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM تعداد دکترانی را که در بیش از 3 سال گذشته افغانستان را ترک کردند ثبت نکرده، اما از صحبت با حدود 10 دکتر و کارمند سابق وزارت صحت عامه افغانستان می توان گفت که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی صدها دکتر افغانستان را ترک کرده و پاکستان، ایران، ترکیه و سایر کشورهای جهان رفتند. ندیم سیغم مسئول مرکز صحی مثبت باش در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان به رادیو آزادی گفت که در حدود 3 سال گذشته 8 دکتر با تجربه از افغانستان به پاکستان آمده و در مرکز صحی آنها به کار آغاز کردند. او میگوید که شماری از این دکتران افغان متخصصان زن هستند اما نمیخواهند که با رسانه ها صحبت کنند. دلایل اساسی خروج پرسنل سکتور صحی به این تعداد چشمگیر از افغانستان چیست؟ صفا حسنی دکتر روانشناس افغان در جرمنی به این سوال چنین پاسخ میدهد.
یکی از دلایل عمده موضوع آموزش است. اشخاص مسلکی میخواهند که فرزندانشان تحصیل کنند و به خاطر آموزش آنها به خارج میروند. این یک حقیقت مسلم است. اگرچه شاید زندگی آن دکتر در خارج 5 تا 10 سال وقت خواهد گرفت تا دوباره عادی شود، ولی این قربانی را به خاطر آموزش فرزندان خود قبول میکنند. من هم اگر در آنجا بودم ممکن وظیفه خود را قربانی میکردم تا دخترم بتواند تحصیل کند و به جای برسد.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، کشورهای غربی بیشتر از همه ایالات متحده آمریکا برنامه بزرگ تخلیه از افغانستان را آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها در چند هفته اول این برنامه حدود 124 هزار افغان عازم آمریکا و سایر کشورهای غربی شدند و این روند هنوز هم ادامه دارد. در این پروسه تخلیه از افغانستان علاوه بر کارمندان صحی، استادان پوهنتون‌ها، انجینران، وکلای مدافع، قضات و سایر پرسنل مسلکی نیز شامل هستند. در پایان ماه جولای گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفت در 4 سال گذشته حدود 8 میلیون تن افغانستان را ترک کردند و 85% آنها به ایران و پاکستان رفتند. در آن زمان حکومت طالبان این رقم را رد کرده گفت که پس از تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان 8 میلیون افغان مهاجر نشدند. زندگی بسیاری از افغانهایی که افغانستان را ترک کردند، به ویژه کسانی که به ایران و پاکستان رفتند، بسیار با مشقت می گذرد. در این کشورهای میزبان احساسات ضد مهاجرین شعله‌ور شده و از مدت به این سو مقامات ایران و پاکستان اخراج اجباری افغانهای فاقد اسناد را به افغانستان آغاز کردند. به گفته منابع طالبان از آغاز حاکمیت مجدد آنها بر افغانستان تا اکنون حدود 3.7 میلیون افغان دوباره به کشورشان بازگشتند، ولی تا هنوز منابع مستقل در مورد این رقم چیزی نگفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.